سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان و عزیزان دیگه که در فضای مجازی و اینترنت همراه ما امروز هستن. خوشحالم که امروز این فرصت رو دارم که خدمت شما عزیزان باشم. از کلام خدا قسمتی رو ابتدا خواهیم شنید. خواهش من اینه که با دقت به این آیات کلام خدا توجه بکنیم، چون موعظه کلام از این آیات خواهد بود و این قسمت رو برادرمون جواد برای ما قرائت خواهد کرد.
انجیل متا باب 26 آیات 36 تا 46. آنگاه عیسی با شاگردان خود به مکانی به نام جتسیمانی رفت و به ایشان گفت در اینجا بنشینید تا من به آنجا رفته دعا کنم. سپس پتروس و دو پسر زبدی را با خود برد و اندوهگین و مضطرب شده به ایشان گفت از فرط اندوه به حال مرگ افتادم، در اینجا بمانید و با من بیدار باشید. سپس قدری پیش رفته به روی بر خاک افتاد و دعا کرد ای پدر من، اگر ممکن است این جام از من بگذرد، اما نه به خواست من بلکه به اراده تو. آنگاه نزد شاگردان خود بازگشت و آنها را خفته یافت. سپس به پتروس گفت آیا نمی توانستید ساعتی با من بیدار بمانید؟ بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. روح مشتاق است اما جسم ناتوان. پس بار دیگر رفت و دعا کرد ای پدر من، اگر ممکن نیست این جام نیاشامیده از من بگذرد، پس آنچه اراده توست انجام شود. چون بازگشت ایشان را همچنان در خواب یافت، زیرا چشمانشان سنگین شده بود. پس یک بار دیگر ایشان را به حال خود گذاشت و رفت و برای سومین بار همان دعا را تکرار کرد. سپس نزد شاگردان آمد و به ایشان گفت آیا هنوز در خوابید و استراحت می کنید؟ اکنون ساعت مقرر نزدیک شده است و پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم می شود. برخیزید برویم، اینک تسلیم کننده من از راه می رسد. آمین.
آمین. خیلی ممنون برادر جواد. خب تصویری که اینجا از دعای عیسی مسیح و شاگردان ترسیم میشه، انگار در یک جنگ هست عیسی مسیح، انگار شاگردان در یک شرایط بسیار دشوار هستن و میبینیم عیسی مسیح خیلی اینجا براشفته است. جمله عجیبی میگه که از فرط اندوه به حال مرگ افتادم. یک نویسنده مسیح به اسم جان استات در یکی از کتابهاش مقایسه میکنه این موقعیت رو که مسیح میخواد با مرگ روبرو بشه با موقعیتی که سقراط با مرگ میخواد روبرو بشه، که اون جام شکران رو سقراط مینوشه و در آرامش آماده است که بمیره و جان خودش رو برای حقیقت عدالت فدا بکنه. خیلی آرامش داره، ولی اینجا عیسی مسیح خیلی براشفته است، به هم ریخته است و میگه که از فرط اندوه به حال مرگ افتادم. یک استراب شدید هست و وقتی که دعا میکنه در انجیل لوقا میخوانیم که عرق میریزه و میگه اونقدر فشار روی او هست که این قطرات عرق مثل خون تبدیل به خون میشه و بر زمین میریزه. و یک جنگی رو ما اینجا میبینیم و این حالت رو که عیسی با اتفاقی داره روبرو میشه که فوق العاده وحشتناک است، برای همین میخواد که شاگردان هم کنارو باشن با او دعا بکنن. و خب اینجا در مورد اگر ما وقایع قبلی و بعدی رو در کلام خود بررسی بکنیم، متوجه میشیم که اینجا رخداد صلیب در پیش است و عیسی میدونه به زودی باید محاکمه بشه، تأخیر بشه، به او توهین ها بشه، او رو بزنند، دست و پای او رو میخ بکوبند و بر صلیب چوبی میخ کوبش بکنند، دوستانش رو ترک بکنند. همین اتفاقات خیلی وحشتناکی بود، ولی باز هم هیچ کدوم از این اتفاقات وحشتناک نبود که اینقدر عیسی رو آزار میداد، بلکه مهمترین اتفاق وحشتناکی که شاید برای عیسی غیر قابل تحمل بود این بود که او میدونست به زودی باید گناهان تمام جهان رو بر خودش بگیره، باید مجازات گناهان تمام جهان رو تحمل بکنه. خدای عادل باید تمام غضب و خشم خودش رو از گناهان کل بشر در کل تاریخ بر عیسی مسیح بریزه، و مخصوصا اون که طبیعت پاک و مقدسی داشت، اون که پسر خدا بود و هیچ گناهی نکرده بود، حالا قرار این طبیعت پاک و مقدس گناهان تمام جهان رو، همین آلودگی ها رو بر خودش بگیره و بدتر از همه با به خاطر اینکه او تمام گناه جهان رو بر خودش میگیره، ترک میشه از طرف پدر و او میدونست که پدر رو ترک خواهد کرد. پدری که باشه یک رابطه همیشگی داره، یک رابطه صمیمانه داره، جدای ناپذیر از پدر، اصلا هستیش جدا از پدر پسر تعریف نمیشه و او باید تنها بشه و میبینیم در صلیب در اون لحظه او فریاد میزنه، لحظاتی هست که او فریاد میزنه الهی الهی چرا مرا ترک کردی. پس بیشتر اون بعد روحانیه این اتفاق، اینکه بعد طبیعت پسر پاک خدا گناهان کل جهان رو متحمل بشه یک تجربه غیر قابل تحمل برای پسر خداست. و البته اتفاقات دیگه‌ای هم که بهش اشاره کردیم، همه اون تأخیرها، توهین‌ها، ترک شدن‌ها، همین ها هم بود. پس با یک تجربه فوق از تصور مسیح روبرو هست. نه اینکه از مرگ میترسه، نه ترسی از مرگ نداره، ولی یه چیزی بدتر از مرگ اینجاست، یک اتفاقی هولناکتر از روبرو شدن با مرگ اینجاست و اون برداشتن گناهان تمام جهان و ترک شدن از طرف پدر هست. پس به خاطر همین این دعای جتسیمانی دعای بسیار دشواری است و شاگردانم به جای اینکه در کنار مسیح باشن حمایتش کنن، جالبه که حتی میخواد شاگردان کنارش باشن، اون رو به خودش میبره که در این دعای بسیار دشوار تنها نباشه، ولی اونها میخوابن. حالا یا متوجه موقعیت نیستن، مشخص نیست براشون چی داره میگذره، یا فشار روحانی که اونجا هست اونقدر شدیده که اونها ناخودآگاه انگار نمیتونن در بیداری بمونن و به خواب میرن. برحال اتفاقاتی میفته که خیلی دردناکه و مسیح سه بار از پدر میطلبه اگه بشه این پیاله از من بگذره، پیاله درد، پیاله رنج، پیاله غضب تو، پیاله داوری از من بگذره، ولی نمیشد، باید او تا به آخر این پیاله رنج و عذاب رو سر میکشید. ولی در این دعای عیسی و در این جنگ، در این فضای متلاطم و آشفته و پر از درد و رنج، دو تا حقیقت خیلی مهم هست که به زندگی روحانی ما مستقیم مربوط میشه. خب دعای عیسی اینجا پاسخ پیدا نمیکنه. او بعد پیاله درد و رنج رو بگذرونه. او امیدوار شاید راهی باشه، ولی راهی نیست. او باید تا به آخر این پیاله درد و رنج رو بنوشه. و یک خادم مسیح میگه که نجات همه ما نتیجه یک دعای جواب نیافته است. پدر این دعای عیسی رو جواب نداد. گفت نه، تا به آخر بعد این پیاله رو بنوش. و چون نوشید ما نجات پیدا کردیم، نه؟ چون درد و رنج همه دنیا بر اومد ما نجات پیدا کردیم. عیسی این امیدو داره شاید راهی باشه، ولی متوجه میشه بعد از چند بار دو سه بار لاغر دعا کردن که نه، راه دیگه نیست و تسلیم و مطیع اراده خدا میشه. میپذیره، تسلیم اراده خدا میشه و اینجا ما تسلیم عیسی رو به اراده خدا میبینیم که راحت هم انجام نمیشه. سه بار لاغر عیسی میپرسه و بعد از سه بار در نهایت تسلیم میشه و مرتب در این سه بار میخواست عیسی از پدر میخواد، نه به خواهش من، نه به خواست من، بلکه به اراده تو. و این که اراده خدا در زندگی ما انجام بشه، عیسی اینو مرتب تعلیم میده در تعالیمش. اصلا دعای ربانی رو وقتی به شاگردان تعلیم میده، یه بخش خیلی از مهم از دعای ربانی چیست؟ اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیست کرده شود. میگه اینجوری دعا کنیم. شاید یکی از قسمت خیلی مهم دعای ربانی که هر روز باید خیلی بهش فکر کنیم همینه، اراده پدر همونطور که در آسمانه بر زمین نیز در زندگی ما انجام شود. چون واقعیت اینه در دنیای ما اراده خدا انجام نمیشه. بعد از رخداد سقوط، بعد از سقوط آدم و اینکه طبیعت آدم گناه برش حاکم میشه، بر نسل بشر یک گرایش درمان ناپذیری حاکم میشه، گرایش به نافرمانی از خدا، سرکشی از خدا. آنچه که اراده خدا هست انسان اون رو انجام نده و مرتب برخلاف اراده خدا بیسته. تمام انگار دنیای ما اینجوری طراحی شده، نظام‌های سیاسی، جامعه، انگار همه بسیج شدن برای اینکه خواست خودشون انجام بدن، خواست و امیال خودشون انجام بدن، خواسته های شیطانی رو انجام بدن. و انسان موجودی است که مرتب از انجام اراده خدا فرار میکنه، درست برخلافش رو انجام میده. اصلا انگار لذت میبره از انجام ندادن اراده خدا، چون اتفاقی درش افتاده بعد از سقوط، بین او و خدا فاصله ایجاد شده، یک فاصله بی‌نهایت عظیم که نمیتونه اراده خدا رو بفهمه و حتی وقتی میفهمه ناتوان است انجامش است. این وضعیت رو پولس رسول در رساله رومیان باب 7 خیلی زیبا توضیح میده. میگه میدونم اراده خدا چیه، خواست خدا رو میفهمم، شریعت خدا به من میگه خدا چی میخواد، ولی وقتی میخوام انجامش بدم نمیتونم، یه نیروی دیگه‌ای در من داره کار میکنه. و این وضعیت انسان، وضعیت هر کدوم از ماست. هر کدوم از ما میدونیم بسیار از قدرت اراده خدا چیه، ولی در عمل وقتی میخوام انجامش بدیم اونقدر مشکلات
موانع و مسائل پیش میاد که عملا میبینیم نمیشه و به هیچ عنوان انجام اراده خدا آسان نیست. برای نجات نیافتگان که اصلا معنی نداره اراده خدا چیه؟ اصلا خدایی هست که ما ارادهش رو انجام بدیم؟ یا اگر باوری به خدا دارن، گناه چنان اونها رو فلج کرده که نمیتونن اراده خدا رو انجام بدن. و ما که نجات یافتگان هستیم هم در بسیار از موارد میبینیم که اصلا انجام اراده خدا آسان نیست. کافی شما تصمیم بگیرید اراده خدا رو در مورد موضوعات مهم و اساسی در زندگیتون انجام بدید. خواهید دید زمین و زمان به زندگیتون بسیج میشن. چون در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم. چون در خلقتی زندگی میکنیم که آدم‌ها از امیال نفسشون فقط پیروی میکنن. چون شیطان میخواد اراده خدا انجام نشه. پس به هیچ عنوان انجام اراده خدا آسون نیست. برای همین عیسی گفت که هر روز این دعا رو بکنید. اراده تو چون که در آسمان است بر زمین نیست کرده شود. و خود عیسی هم اینجا با این چالش روبروه. اگه بشه این پیاله از من بگذره، ولی نمیشه و تسلیم میشه در نهایت. بعد از سه بار دعا تسلیم میشه و در این دعایی که عیسی میکنه دو تا حقیقت مهم هست که در هر دعایی که ما میکنیم باید به این دو حقیقت توجه کنیم. همه ما که دعا برای ما جدی است، کسایی که دعا رو جدی میگیرن به این دو حقیقت باید توجه کنن و دیر یا زود با این حقایق روبرو میشن. اول اینکه ما در دعا اراده خدا رو میفهمیم، نه؟ در دعا اراده خدا رو متوجه میشیم. عیسی میدونست اراده خدا چیه، ولی اینجا هنوز شاید فکر میکنه راه دیگه‌ای باید باشه در اون انسانیت خودش، ولی در نهایت اراده انسانیشو تسلیم اراده خدا میکنه. پس اراده خدا چی هست؟ ما در دعا اینو متوجه میشیم و دعا باز فضایی است، دعا جایی است، دعا اون فرصتی است که ما اراده خودمون رو تسلیم اراده خدا میکنیم و قوت پیدا میکنیم که آنچه که اراده خداست انجام میدیم. یعنی در دعاست که خدا به ما قوت میده برای اینکه آنچه را که اراده او هست انجام بدیم. چون انجام اراده خدا بهایی داره. تکرار میکنم، انجام اراده خدا بهایی داره و در دعاست که ما قوت پیدا میکنیم که اون بهایی رو که برای انجام اراده خدا لازم است بپردازیم. اگر از شما سوال کنم عزیزان، میخواد اراده خدا در زندگیتون انجام بشه؟ همه تو میگید آمین. خب بعد بگیم دیگه، ایمان داریم دیگه، مگه میشه بگیم نه؟ آمین. بگیم چند نفر شما میخواد اراده خود از اینتون انجام بده؟ همه دستا میره بالا. اینطوریه نه؟ میتونید ببرید بالا دستاتون رو. میخواد اراده خود از اینتون انجام بشه؟ آمین. این خواسته قلبی هر ایمان داره. آمین. ولی چقدر حاضرید اون بهایی رو که برای انجام اراده خدا باید پرداخت کنید بپردازید؟ بله، همه ما میخواد اراده خدا در زندگیمون انجام بشه. ولی برای انجام این اراده بهایی لازمه. همیشه. ببخشید. همیشه. کاش گاهی قد لازم بود. کاش سالی یه بار لازم بود. ولی برای انجام اراده خدا باید شما بهایی بپردازید. اینجا باید عیسی اراده خدا رو انجام بده. مصلوب بشه. بهایی خیلی خیلی سنگینی داشت. بعد این بها رو پرداخت می‌کرد. و اگر ما می‌خوام اراده خدا رو انجام بدیم، باید بهایی بپردازیم و برای اینکه بتونیم این بها رو انجام بپردازیم باید در دعا در حضور خدا قوت بیابیم، وگرنه نمیتونیم این بهار رو بپردازیم. این درسی که عیسی خود به شاگردان یاد بده، میگه بیدار باشید، دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. بیدار باشید، دعا کنید تا قوتی را بیابید، تا این اتفاقاتی که در راه و در اراده پدر هست آماده باشید که بهاشو بپردازید، ایستادگی کنید. ولی خوابیدن، گرفتن خوابیدن. حالا یا متوجه موقعیت نبودن یا ناخودآگاه میدونستن داره چی میگذره، یه جور مکانیزم دفاعی بود داشتن میخوابیدن، حالا به هر دلیل فضای روحانی بود، خوابیدن. و وقتی خوابیدن و این اتفاقات پشت سر هم افتاد، میبینیم که میذارن در میرن، فرار میکنن، میترسن. یعنی اون قوت لازم، توان لازم برای انجام اراده خدا رو نداشتن. چرا؟ چون در دعا نایستادن تا در حضور خدا تقویت بشن. و ایماندارانی که در حضور خدا در دعا نمیستن تا از خدا قوت بیابند، نمیتونن اراده خدا رو انجام بدن. اون بهای لازمی که برای انجام اراده خدا لازمه بپردازن، نمیتونن بپردازن. پس همونطور که گفتیم در این دعای باغ جتسیمانی دو تا اتفاق میفته. دوباره تکرار مرور میکنم. اول عیسی کاملا مطمئن میشه اراده پدره که این پیاله رو بنوشه و دوم عیسی قوتی رو میابه که بتونه تا به آخر بره، بها رو بپردازه. بها جانش بود. بها همه اون رنجایی که با او تحمل میکرد. و وقتی ما در دعا به حضور خدا میریم و میمونیم در حضور خدا در دعا، متوجه میشیم اراده خدا چی هست برای موضوعی، برای موضوعات مختلف دعا میکنیم و اگر بمونیم در حضور خدا پافشاری کنیم، اراده خدا رو متوجه میشیم. این مرحله اول اتفاقی که در دعا میفته. اتفاق دوم، وقتی که فهمیدیم اراده خدا چی هست، باز باید در دعا بمانیم تا از خداوند فیضی را بیابیم که بتونیم بهای لازم برای انجام اراده خدا رو بپردازیم. بدون اون نمیتونیم اراده خدا رو انجام بدیم، چون اراده خدا سخته. اراده خدا یعنی از خیلی چیزا چشم پوشی کردن، یعنی انکار نفس، یعنی تحمل سختی ها، یعنی گاهی اوقات تأخیر شدن، گاهی اوقات ترد شدن، یعنی از خیلی چیزهای خوب چشم پوشی کردن گاهی اوقات و خیلی چیزهای دیگر. و زمانی ما میتوانیم همه این دردها، رنجها، فشارها رو تحمل کنیم و با خوشی تحمل کنیم و افتخار کنیم که اراده خدا رو انجام دادیم، زمانی که در دعا از حضور خدا قوت بیابیم. و عیسی میمونه این قوت رو میابه، ولی شاگردان میخوابن، در دعا این قوت رو از خدا نمیگیرن و زمانی که اتفاقات ناگوار میفته قوت لازم رو ندارن که اراده خدا رو انجام بدن، کم میارن. و این داستان زندگی خیلی از ماست. میفهمیم اراده خدا چی هست، ولی در دعا اون قوت لازم رو از خدا دریافت نمی کنیم که چیکار کنیم؟ آماده باشیم بهای لازم رو بپردازیم. اون سختی هایی رو که عواقب پیروی از خدا و انجام اراده او هست تحمل بکنیم. شخصیت دیگه ای که او هم تجربه مشابهی داره، او هم در دعا با همین دوتا تجربه روبرو میشه، پولس رسول هست. در رساله دوم قرنتیان باب 12 پولس با تجربه مشابه روبرو میشه. او یه خاری در جسم داره. میخوانیم در دوم قرنتیان باب 12 یک مقدمه ای داریم. باب او به آسمان میره، آسمان سوم میره، مکاشفاتی پیدا میکنه، داستان های اونجا هست. و بعد خاری در جسم به او داده میشه. دقیقا نمیدونیم خاری در جسم چی هست، بیماری بود، یک ضعف بدنی است، یا هر جایی که پولس میرفت ما میخوانیم که مخالفت ها، دشنام ها، شکنجه ها و اتفاقات ناخوشایندی میافتاد. به هر حال یه چیزی بود که آزاردهنده بود و پولس نمیدونه چرا این خاری در جسم هست. میگه دعا کردم، رفتم به حضور خدا دعا کردم و از خداوند خواستم که اون از من بگیرد. بعد خدا براش آشکار میکنه که نه، این بعد تو زندگی تو باشه. نه، بعد از زندگی تو باشه. 12 نه، اما مرا گفت سه بار از خداوند تمنا کردم اون رو از من بگیرد. سه بار، مثل دعای عیسی در جتسیمانی او هم سه بار دعا میکنه. خداوند این چیه؟ اگه میشه اینو از من بگیر، اینو از زندگی من بردار. سه بار از خداوند میخواد. پاسخ خداوند چیه؟ آیه 9، اما مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال میرسد. پس با شادی هرچی بیشتر به ضعف هایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن شود. از همین رو در ضعف ها، دشنام ها، سختی ها، آزار ها، مشکلات به خاطر مسیح شادمانم، زیرا وقتی ناتوانم آنگاه توانم. خب مثل باغ جتسیمانی دو تا اتفاق میفت. اولا میفهم اراده خدا چیه. نه، باید باشه، کارش نمیشه کرد. خب چرا باید باشه؟ خداوند مگه تو دوست داری آزار بدی منو؟ مگه خوشت میاد فرزندان درد بکشن؟ نه، خداوند میگه ببین وقتی که تو ضعیف هستی اون موقع قوت من در تو دیده میشه. موقعی که میفتی من میتونم تو رو بلند کنم. فیض من اینجا خیلی بیشتر آشکار میشه. اولا خداوند نشون میده باید باشه، ارادهش آشکار میکنه و قوت لازم رو به پولس میده که اراده خدا رو چیکار کنه؟ انجام بده. یعنی باز در دعای پولس دو تا اتفاق میفته. درک اراده خدا و یافتن قوتی که بتونه این اراده رو انجام بده. یافتن قوتی که بتونه بهای لازم برای انجام اراده خدا رو بپردازه. هر دوتاش اینجا اتفاق میفته و پولس میگه آها چقدر خوب، اولا متوجه شدم داستان چیه. وقتی ما متوجه میشیم اراده خدا در زندگی ما چی هست و چه معنایی داره، اون موقع آماده میشیم که این اراده رو انجام بدیم. یه درک روحانی خدا به ما میده. و بعد اتفاق بعدی که میفته، پس با شادی هرچی بیشتر به ضعف‌هایم فخر خواهم کرد. ضعف داره ولی میدونه در این ضعفه که قدرت مسیح آشکار میشه و میتونه پولس ادامه بده و با داشتن این خاری در جسم ادامه داد و سالیان سال خدمتش رو به پیش گرفت. و عزیزان، فرزندان خدا، ایماندارانی که زنان و مردان دعا هستند، در دعا اونقدر میمونن که اراده خدا رو میفهمن و اونقدر در دعا میمونن که قوت لازم رو بر انجام اراده خدا کسب میکنن، میتونن این دعا رو بکنن: اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز در زندگی ما کرده بشود. در غیر این صورت ما این دعا رو میکنیم ولی نمیفهمیم اراده خدا چیه، نه قدرتش رو داریم انجامش بدیم. برای انجام خدا در زندگیتون، برای انجام خدا در زندگیمون، همه ما باید زنان و مردان دعا باشیم. در حضور خدا بمونیم، اراده خدا رو درک کنیم و باز در حضور خدا بمونیم تا فیض لازم رو کسب کنیم، قوت لازم رو کسب کنیم تا بهای لازم رو برای انجام اراده خدا بپردازیم. کلیسایی که کلیسای دعا نیست نمیتونه اراده خدا رو بفهمه و قدرت لازم رو برای انجامش نداره. ایماندارانی که ایمانداران دعا نیستن، مردم زنان دعا نیستن، نمیتونن اراده خدا رو بفهمن و نه اون قوت لازم رو دارن که این اراده رو انجام بدن. کلیسا در کتاب اعمال رسولان خیلی متفاوت، رفتار شاگردان خیلی متفاوت از رفتاری که پیش از اون داشتن. همین شاگردانی که در باغ جتسیمانی خوابیدن و اون تجربه بعدو داشتن، میبینیم در کتاب اعمال رسولان مرتب در حال دعا، در کتاب رسولان دعا میکنن، اراده خدا رو میفهمن، قوت میابن، میرن جلو. باب 4 اونها رو گرفتن، میبرن به شورای یهود، تهدیدشون میکنن، اجازه ندارید حرف بزنید در مورد عیسی، وگرنه شما رو میزنیم، میکشیم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم. دعا میکنند و مطمئن میشن که روح القدس میخواد که ادامه بدن. روح القدس میخواد به نام عیسی شهادت بدن. اراده خدا اینه که علارغم همه اون شلاق‌ها، زندان‌ها و شکنجه‌ها ادامه بدن. پس باید اسم عیسی رو اعلام کرد. این اراده خداست. دوم، میگه روح القدس پر اونها پر از قوت کرد. پر از روح القدس شدن، پر از قوت شدن. پر از قوت شدن و فهمیدن که نه فقط اراده خدا اینه که عیسی رو اعلام کنن، بلکه از خدا قوت هم مییابن که بتونن بهای لازم رو بپردازن. باب 4 و بابای بعدی، هر جا در کتاب اعمال رسولان اتفاق مهمی میفته قبلش و بعدش دعا هست. قبلش دعا هست اراده خدا رو میفهمن، بعدش دعا هست برای اینکه از خدا بعد قوت بیابن که برن جلو. چون بدون قوت خدا ما نمیتونیم اراده او را انجام بدیم. شخص دیگه ای که باز نمونه خوبی در این زمینه هست، دانیال هست. دانیال مرد دعاست. او مرتب در حضور خدا در دعا میسته. و زمانی میرسه که یک تجربه، یک بحران، یک اتفاق خیلی جدی میفته. ایشون در ایران خودمون زندگی میکرد، در زمان داریوش پادشاه فرمانی صادر میشه که هیچ کس اجازه نداره به خدای دیگه دعا کنه، دعاشو به حضور خدا بلند کنه، هر خدایی. اگر چنین کنه میندازنش جلوی شیرها و او رو خواهند کشت. فرمان خیلی جدی امضا میکنن و در همه کشور پخش میشه. در کتاب دانیال باب 6 آیه 10 کلام خدا میگه چون دانیال دریافت که نوشته امضا شده است، به سرای خود که پنجره بالاخانه آن رو به اورشلیم گشوده میشد رفت و دیگر دعا نکرد. درسته؟ درست خوندم آیه رو؟ درست خوندم؟ نه. نه. اگه اینجوری میکرد که خیلی بد میشد. او طبق عادت گذشته روزی 3 بار زانو میزد و نزد خدای خیش دعا و شکرگزاری میکرد. نه، باز ادامه داد. میدونه ها، نگه فهمید که اگه این کارو بکنه میندازنش جلوی شیرا. میگه اصلا پنجرم رو باز کرد. پنجرم باز کرد که همه ببیننش که من دارم دعا میکنم و حواستون باشه. من همون دانیالم، همون کارو انجام میدم. ولی در این دعاست که دانیال دوباره هم اراده خدا رو میدونه که باید ادامه بده و هم قوتی میابه. اگر این دعا رو نمیکرد نمیتونست به چاه شیران بره. در این دعاست که قوت لازم رو میابه که بهای لازم رو پرداخت کنه. بهای لازم برای دانیال چی بود؟ جونش. میدونست ممکنه کشته شه. اصلا شوخی نداشتن. و وقتی متوجه میشن این کار کرده، میگیرنش و میندازنش به چاه شیران. ولی در این دعاست که دانیال قوت میابه از خدا. دانیال فیض میابه که بهای لازم رو برداشت. بها اینجا زندگیش بود. گاهی اوقات بها ممکنه یه ماشین باشه، یه پولی باشه، یک ارتباط دوستی باشه، یک دوستی هست، شما در این ارتباط هستید و خیلی شما اذیت میکنه. فردی که مرتب دوستی با اون باعث میشه شما رفتارهای جسمانی داشته باشید، افکار جسمانی داشته باشید، بیشتر به طرف دنیا کشیده میشید. وقتی دعا میکنید متوجه میشید خدا نمیخواد این ارتباط ادامه پیدا کنه. و برای قطع این ارتباط باید از خدا فیض بگیرید، قوت بگیرید. و تنها میشید. بله، این دوست قدیمی من اگر ارتباط از دست بدم تنها میشم. خداوند فیض میده که اون تنهایی رو تحمل کنید یا یک دوست جدیدی پیدا کنید. ولی در دعاست که ممکن این رو، در دعاست که حتما بعد این قوت رو بیابید، آمادگی پرداخت بهاری انجام اراده خدا رو پیدا بکنید. گاهی اوقات یک چنین چیزهایی است، ولی گاهی اوقات مثل مورد دانیال این بها زندگی بود. یعنی اون میدونست ممکنه زندگیش هم از دست بده. نه که میدونست، مطمئن بود، شوخی که نداشتن. فرمان رو صادر کردن، امضا کردن، دادن. و دعا میکنه و از خدا قوت میخواد که خداوند منو فقط آماده کن که جونمو برای تو بدم. و میگیرنش، میندازن چاه شیران و البته خدا اونجا او رو میرهانه.
کلام خدا میگه که خدا اجازه نداد چی را بهش آسیب بزنه، ولی در دعاست که دانیال قوت از خدا پیدا میکنه که بهای لازم رو پرداخت کنه و این بها رو آماده است پرداخت کنه. حتی خدا نجاتش میده، ولی حتی اگر در چاه شیران هم از بین میرفت باز آمادگیشو داشت. تصور نمیکنم خیلی با ترس و لرز به چاه شیران رفت، چون اگه ترس و لرز همون اولش داشت پنجره ها رو باز نمیکرد در باب ششم، ولی این اطمینان آرامشو داره و با قوت به حضور خدا میره. یک آیه از کتاب کولسیان، رساله کولسیان خدمتتون میخوام بخونم. پولس رسول در مورد یه برادری صحبت میکنه در باب چهارم رساله کولسیان، برادر به اسم اپافراس، 4:12. اپافراس که از خادمین خدا بود اون زمان، در موردش پولس اینطور میگه: اپافراس که خود از شما و خادم مسیح ساست برایتان سلام دارد. او همواره در دعا برای شما مجاهده میکند. مجاهده میکنه ها، همچین با تمام وجود درگیره، مجاهده است، جد و جهده، نه اینکه حالا یه دعایی میکنه همینطوری، نه، میگه مجاهده میکنه. این کلمه که اینجا فارسی مجاهده ترجمه شده، در کلمه یونانی یعنی سعی فراوان، جد و جهد. برای شما مجاهده میکند، چرا؟ تا با بلوغ کامل استوار بیستید و از هر آنچه مطابق با خواست خداست آکنده باشید. از هر آنچه مطابق با خواست خداست آکنده باشید. ایشون دعا میکرد که ایمانداران کولوسی آکنده از اراده خدا باشن، از هر آنچه که مطابق با اراده خداست، در راستای اراده خداست آکنده باشن، یا قوت لازم رو داشته باشن برای اینکه اراده خدا رو انجام بدن. کار این مرد این بود، چون میدونست باید برای ایماندارا دعا کنه، چون انجام اراده خدا آسون نیست، به هیچ جوان آسون نیست. خدمتتون گفتم از لحظه‌ای که شما تصمیم بگیرید به طور جدی اراده خدا رو در زندگیتون انجام بدید، جنگ شروع میشه و هیچ راهی هم برای پیروزی در این جنگ ندارید مگر اینکه حضور خدا شما رو قوت ببخشه، مگر اینکه حضور خدا به شما فیض بده. و در دعاست که ما در حضور خدا فیض میابیم، قوت میابیم که اراده خدا رو انجام بدیم. همین دعا رو پولس هم برای ایمانداران کولوسی میکنه. او هم برای ایمانداران کولوسی این بار رو داره و اینطور براشون دعا میکنه. باب 1 از آیه 9 به بعد: از همین رو از روزی که این را شنیدیم از دعا کردن برای شما باز نایستادیم، بلکه پیوسته از خدا می‌خواهیم که شما از شناخت اراده او در حکمت و فهم روحانی پر شوید. پس اول دعا می‌کنیم اراده خدا رو بفهمید. دیدیم قدم اول در هر دعای جدی چیه؟ اول درک اراده خدا. در دعا می‌فهم اراده خدا چیست؟ پس من دعا می‌کنم که شما از شناخت اراده او در هر حکمت و فهم روحانی پر شوید. تا چی بشه؟ تا رفتار شما شایسته خداوند باشد، بتوانید او را از هر جهت خوشنود سازید، یعنی در هر کار نیک ثمر آورید، در شناخت خداوند رشد کنید، با همه نیرویی که از قدرت پرجلال سرچشمه می‌گیرد از هر سه نیرومند شوید تا صبر و تحمل بسیار داشته باشید. این چند تا آیه را کنار هم بگذارید، یعنی اراده رو انجام بدید. قسمت اول میگه پس دعا می‌کنم که خدا به شما حکمت و فهم بده تا اراده رو بفهمید، تا چیکار کنید؟ تا این اراده رو بعد بتونید انجام بدید. انجام اراده آسون نیست. برای همین پولس میگه که تا او را خوشنود بسازید، او را از رجت خوشنود بسازید، در کاری نیک ثمر بیاورید، در شناخت خود رشد کنید، با همه نیرویی که از قدرت پرجلال و سرچشمه میگیرد از هر حس نیرومند شوید. در دعاست که این آیه اتفاق میفته. در حضور خداست. وقتی ما میمونیم در حضور خدا فهمیدیم اراده خدا چی الان، نه؟ متوجه شدیم. ولی سخته. ولی در دعاست که این اتفاق میفته. با همه نیرویی که از قدرت پرجلال او سرچشمه میگیرد، با همه نیرویی که از قدرت پرجلال او سرچشمه میگیرد از هر حس نیرومند شوید تا اراده او را انجام بدید. در تاریخ کلیسا باز ما زندگی مردان و زنانی رو میبینیم که فهمیدن خدا برای زندگی اونا چه نقشه‌ای داره، خدا برای کلیسا چه نقشه‌ای داره. اینا در دعا از خدا گرفتن و بعد در دعا از خدا قوتی رو گرفتند که بتونن این اراده رو انجام بدند. مارتین لوتر وقتی که متوجه شد که کلیسای زمان خودش نیاز به بیداری و اصلاحات داره، اولین رو در دعا فهمید. او روزی حداقل 300 دعا میکرد. مارتین لوتر روزی 300 حداقل دعا میکرد و خیلی هم سر شلوغ بود. با اجازهتون آدم بیکاری نبود. موعظه میکرد، تعلیم میداد، کلیسا تأسیس میکرد و با هزاران خادم در ارتباط بود. وقتی ازش میپرسن که شما چطور وقت میکنی روزی 300 دعا کنی با این همه مشغله؟ میگه اونقدر کار دارم که نمیتونم روزی کمتر از 300 دعا کنم.
یعنی اونقدر کار دارم بعد 300 دعا کنم که این کارا چی بشه؟ رتق و فتق بشه. این کارا انجام بشه. پس روزی 300 کمتر اصلا این کارا راه نمیفته. و در این دعاها بود که او از خدا این پیغام ها رو گرفت. این متوجه شد اراده خدا این هست که کلیسای خداوند اصلاح بشه. بیداری در کلیسا بیاد. اینو فهمید. ولی انجام این اراده اصلا آسون نبود. چون از لحظه‌ای که او شروع کرد جنبش اصلاحات رو جانش به خطر افتاد. بارها قصد قتل او کردن، بارها خواستن رو بکشن و خیلی اتفاقات دیگر. ولی از حضور خدا چنان قوتی رو دریافت کرده بود که میتونست تا به آخر ادامه بده. تا به آخر آنچه را که اراده خداست انجام بده. میدونست که زمین و زمان به ضد او ایستادن. ولی چون خدا با او هست و به او فیض میبخشه، خدا به او قوت میبخشه، ایستاد و او تونست که کلیسای خداوند رو بنا بکنه. آقای بیل جانسون خادم آمریکایی که شبانه کلیسای بیتل در آمریکا هست، کالیفرنیا کلیسای خیلی بزرگی است، کلیسای چند هزار نفری که همینطور رشد میکنه، خدا خیلی کلیسا برکت میده. در دعا از خدا پیغام میگیره که خدا میخواد به کلیساش بیداری بیاره. اراده خدا رو متوجه میشه. خدا میخواد به کلیساش بیداری بیاره. دعا میکنه برای این موضوع و بعد وقتی که شروع میکنه در این مسیر تلاش کردن، باز مشکلات عدیده به وجود میاد، حتی از داخل کلیسا، رهبران کلیسا، که یعنی چی اینقدر دعا میکنیم، یعنی چی این کار رو میکنیم، معنی نداره اینجور کارها. و مشکلات عدیده، مشکلات بدنی، حتی مریضی میاد، خلاص هزار یک مشکل. و در حضور خدا باز در دعا میمونه و قوتی رو از خدا میگیره که بتونه اراده خدا رو انجام بده. از خدا فیضی رو میگیره که بتونه بهای لازم رو بپردازه. و ایشون میگه وقتی که پیغام بیداری رو گرفتم از خدا، کلیسای من 1000 نفر روز داشت، بعد از این پیغام کلیسا شد 500 نفر. خداوند قرار بود کلیسا بیداری میاد زیاد چند، چرا کم شدن؟ خداوند گفت نه، باید یه پاکسازی میکردم بعد کار خودم رو دوباره شروع میکردم. بعد کلیسای اون دفعه 10000 نفر شد. خدای بیداری بزرگی به این کلیسا بود. ولی او در دعاهای خودش هست که فیضی رو از خدا مییابه که بتونه ادامه بده. چون میگه بارها ناامید شدم، گفتم نه فایده نداره، ولش کن، خدا میخواد بیداری بیاره، ولی من این کاری نیستم، من اون آدم نیستم، من اون صبر و تحمل لازم رو ندارم، من اون استقامت و پایداری لازم رو ندارم، خدا من یکی دیگر رو بیاره زر پوست کلفت. ولی اونقدر در دعا میمونه تا از خدا من فیضی رو بیابه که اون پیغامی بیداری رو که از خدا داشت به عنوان شبان کلیسا به پیش ببره و خدا به اون فیض میده و اون میتونه موفق میشه در نهایت در باعث یک بیداری بزرگ در اون کلیسا و منطقه و در خیلی کشورهای دنیا بشه. بیداری که در کلیسا بیتل اومد باعث خیلی اتفاقات در جاهای دیگه دنیا هم شد. مخصوصا خدا در قسمت شفا آقای بیل جانسون خیلی برکت داده. شفاهای خیلی عجیبی در کلیسا اتفاق میفته و کتابای زیادی هم ایشون داره. اگر فرصت کردید میتونید کتابای ایشون رو مطالعه بکنید. و شما در تاریخ کلیسا هیچ شخصیتی رو پیدا نمی‌کنید، هیچ خادم خدا و شخصیت رو پیدا نمی‌کنید که برای خداوند کارهای بزرگی انجام داده ولی زن یا مرد دعا نبوده. در دعا هست که مردم و زن و خدا فهمیدن اراده خدا چی هست و فهمیدن که چه کار دشواری خدا از اونا میخواد و در دعا باز انقدر ماندند که از خدا قوتی رو یافتند که بتونن بهای لازم برای انجام اراده خدا رو پرداخت کنند. مسیح در باغ جتسیمانی ماند در دعا و قوتی رو یافت که بتونه تا به آخر بره. و کلام خدا ما رو تشویق میکنه که نه فقط اراده خدا رو بفهمیم، بدانیم، بلکه آنقدر در حضور خدا بمانیم تا خدا قوت لازم رو برای انجام اراده خدا به ما بده. باید هر روز دعا کنیم. اراده تو چنان که در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود، در زندگی ما بشود. ولی از لحظه که این دعا رو کردید، باید در دعا ادامه بدید که اولا بفهمید این اراده چی هست و بعد قوت لازم رو برای انجام اراده از خداوند بیامید. سر خودمون رو خم کنیم عزیزان، لحظاتی دعا کنیم. اراده خدا برای زندگی شما چیست؟ آیا این رو میدانید؟ از خداوند پرسیدید؟ یا اصلا فکر نمی کنید میشه از خداوند پرسید اراده تو چیست؟ آیا اساسا خدا ارادهش رو به ما نشون میده؟ بله. پدر لذت میبره از اینکه به فرزندان اراده خودش آشکار کنه. و سوال دوم، از لحظه که فهمیدید اراده خدا چیست، باید آماده پرداخت بهایی باشید که برای انجام اراده خدا لازمه. و این قوت رو در دعا از خداوند میابید. دعای مسیح در جتسیمانی، دعای شاگردان در جتسیمانی، این دو درس مهم رو برای ما داره. باید در دعا ماند تا از خدا قوت گرفت. تا بتوانیم اراده خدا رو انجام دهیم. تا بتوانیم بگوییم نه به خواهش من بلکه به اراده تو. Thank you.